بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما بینندگان عزیز، همراهان صمیمی. خب امروز جلسه جمع‌بندی و چهلمین جلسه ما هست در موضوع فرد و جامعه قرآنی. من بگم اجمالا طرح ما چی بود، چه مقدارش رو اومدیم، چه مقدارش باقی مونده، که انشاءالله اگه خدا توفیق بده در برنامه هایی که در آینده اگه توفیق پیدا کنیم باید دنبال بکنیم. سوال اصلی ما این بود که ویژگی های یک انسان تراز، فرد تراز، فرد کامل و جامعه کامل. حالا همین بحث البته به موارد دیگه هم سرایت میکنه، منتها ما بیشتر به این دوتا عنوان تکیه داشتیم. از نگاه قرآن کریم و به تبع البته مکتب اهل بیت علیهم السلام چیست؟ اونطور تمرکز ما بر بحث قرآن بود. کار خودمون رو با کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن کریم از مقام معظم رهبری شروع کردیم. در این سلسله جلسات، یعنی در 39 جلسه ای که تا کنون برگزار شد، سعی کردیم ویژگی های اعتقادی فرد و جامعه تراز رو با بهره‌گیری از آیات قرآن کریم بیان بکنیم. ما بحث ایمان رو مطرح کردیم به عنوان نقطه شروع و محرک در واقع فرد و جامعه تراز. گفتیم اون چیزی که ما رو به حرکت در میاره از دو مؤلفه تشکیل میشه، یک بخش بخش اندیشه‌ای و معرفتیه، یک بخش هم بخش انگیزشی و انگیزه‌ای هست. محرک‌های انگیزشی و محرک‌های معرفتی ما وقتی با ایمان به غیب در همه ساحت‌ها و سطوحش گره می‌خوره، اینجا یک حرکت دینی تولید میشه. در نتیجه زندگی هم که حرکت هست میشه زندگی دینی، رنگ الهی به خودش میگیره. وقتی رنگ غیبی گرفت یعنی ما ایمان آوردیم، باور کردیم که دنیا فقط همین عالم ملک نیست، بلکه علاوه بر این ظاهر که ما او رو میبینیم باطن هم داره، ملکوت هم داره. باطن عالم یا غیب عالم رو هم متوجه شدیم. اینجا بحث ایمان به خدا هست. دین از ما نمیخواد که فقط خدا رو بشناسیم و قبول کنیم که خدا هست. خب قبول تنها فایده نداره. مثلا ما علم داریم، میدانیم که مثلا خورشید در آسمانه. این علم تنها که کافی نیست. من علم دارم که مثلا سیگار ضرر داره برای من. و علم به تنهایی فایده نداره. ما باید باور هم پیدا بکنیم. وقتی باور پیدا میکنیم که این در عمل ما متجلی بشه. یکی از سوره هایی که برخی از بزرگان فرمودن که اصلا همه قرآن کریم رو در برداره، سوره عصر هست که فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر، قسم به عصر، ان الانسان لفی خسر. ان وقتی میاد تأکید داره میکنه، یعنی این یه قاعده هست، این یک اصل کلیه. حقیقتا و تحقیقا و حتما انسان در زیان است. لفی خسر یعنی در مرکز زیان هستیم ما. یه استثناء داره، فرمود الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، مگر کسانی که ایمان آورده باشند و عمل صالح انجام بدن. یعنی ایمان پیوند میخوره با عمل صالح. اگر عمل ما صالح نباشه، معناش اینه که ایمان هم وجود نداره. پس صرف باور و صرف اینکه من میدانم علم دارم به خدا، این کافی نیست. ممکنه یک کسی همه اسما و صفات الهی رو حفظ باشه، اگر به عرصه عمل کشیده نشه، اگر به عرصه ایمان کشیده نشه، مفید و فایده نیست. بعضی وقتا ممکنه که ضرر هم داشته باشه. پس شروع ما بحث ایمان بود. حالا بر اساس ایمان یه سری از مؤلفه ها رو مطرح کردیم. ایمان به غیب عرض کردیم محور مشترک هست، اما این مراتب داره که ایمان به خود خدای متعال، علم یعلم بان الله یرا، آیا انسان نمیدونه که خدا میبینه هر کاری رو میکنه. توحید ابعادی داره، توحید افعالی، توحید صفاتی، توحید ذاتی، توحید عبادی. بحث ربوبیت خدا خیلی مهمه، اینکه ما باورمون این باشه که خدا ارباب ما هست. ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد الوهاب. گرفتار ارباب های دنیوی نشویم. خدا ارباب ما هست، خدا رب ما هست، خدا مربی ما هست. خدا به ما میگه چه کاری به نفعتونه، چه کاری به ضررتونه. هرچه خدا میگه ما گوش بدیم. بعد آمدیم به بحث رهبری الهی در ساحت نبوت، در ساحت امامت، در ساحت ولایت. گفتیم خدایی که ارباب ما هست، خدایی که رب ما هست و خدایی که از ما دفاع میکنه در مقابل ارباب های شیطانی و اونها رو به ما گفته که طرد کنید، طاغوت رو طرد بکنید، برای ما رهبران شایسته فرستاده، انبیا رو فرستاده، بعد از انبیا ائمه علیهم السلام رو فرستاده. در عصر غیبت گفته دستتون رو بگذارید در دست ولی نایب الامام، تا انشالله زمانی که ظهور حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا اتفاق بیفته. بعد وارد بحث عدالت شدیم خیلی مختصر، و آخرین بحث ما بحث معاد بود که حدود 10 جلسه از بحث ما به معاد در قرآن کریم اختصاص پیدا کرد. اما دو جنس و دو دسته از مباحث مونده. این بخش اول بود، یعنی فرد تراز و جامعه تراز به لحاظ بینشی، به لحاظ باورها، به لحاظ اعتقادی چه ویژگی های باید داشته باشه. ایمان به غیب، مؤمن به غیب باشه. وقتی که مؤمن به غیب شد، توحید محور فعالیت هاش هست، خدا محور فعالیت هاش هست، در نتیجه رهبری الهی، در نتیجه اعتقاد به معاد، و عقل و عدل تنظیم کننده درون و بیرونش میشه. عقل به عنوان پیامبر باطنی در درون ما مسلط میشه بر شهوت و غضب و شیطنت. قوه غضبیه تبدیل میشه به شجاعت، قوه شهویه تبدیل میشه به عفت، قوه وهمیه تبدیل میشه به حکمت، بصیرت. در اینجا در عمل میشیم عادل، فرد عادل، جامعه عادل که حقوق خودش رو زیر پا نمیگذاره، حقوق دیگران رو زیر پا نمیگذاره و اعتقاد ما. اما دو دسته ویژگی مونده. یکی ویژگی های اخلاقی فرد و جامعه تراز هست. تو اینایی که بحث کردیم تا حالا به تعبیر رایج اصول دین بود، ویژگی های اعتقادی بود. یکی بحث اخلاق، اخلاق مونده، انشالله بعد در یه فرصتی مستقلن بهش بپردازیم. یعنی ویژگی های اخلاقی فرد و جامعه تراز. فضائل چیست، رذائل چیست، چگونه فضائل رو در سطح فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مدیریتی و و و هر سایه‌های دیگه نهادینه کنیم، چگونه رذائل رو حذف بکنیم، مثلا فضائل چیست. و بحث سوم، ویژگی‌های کنشی و رفتاری فرد و جامعه تراز هست که اینجا وارد بحث فقه میشیم، یعنی بحث فروع دین، بحث نماز، بحث روزه، بحث حج، جهاد، خمس، زکات، امر به معروف، نهی از منکر، بحث دوست، دشمن، تولی، تبری، این هاست. این هم باز یک بحث دیگری هست که بعد یک فرصت دیگری انشاءالله بهش بپردازیم. در قرآن کریم به همه اینها توجه شده و پرداخته شده، در روایات ما به همه اینها توجه شده و پرداخته شده. ما وقتی انسان تراز دین هستیم، فرد تراز دین هستیم، خانواده تراز دین هستیم، جامعه تراز دین هستیم، دولت تراز دین هستیم، تمدن تراز دین هستیم، که هم در بخش باورها و بینش، هم در بخش گرایشها و حوزه اخلاق، و هم در بخش کنش و رفتارها قرآنی بیندیشیم، دینی بیندیشیم. یک ساحت چهارمی هم البته وجود داره که ساحت محملهای مادیه، یعنی نهادهای بیرونی و تمدنی، که اونجا هم باید دینی بیندیشیم. من یک مثالی میزنم و از شما خداحافظی میکنم. ببینید، وقتی یک کسی میاد دعوت یک رهبر دینی رو اجابت میکنه، شهادتین میگه، ما میگیم این مسلمان شد. این یک امر مربوط به حوزه باور دیگه. خب اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، میشه مسلمان. اما وقتی که پا میشه نماز میخونه، ما میگیم که این یه رفتار دینی بود. این که پا شد نماز خوند، این یک رفتار دینی. این که آدم خوش اخلاقیه، این به اخلاق مربوط میشه. مثلا این که نماز که میخونه اخلاص داره، ریا نمیکنه. چون میشه یه کسی هم نماز بخونه ریا هم. پس نماز خوندن یک رفتار دینیه. حالا یه مرحله بالاتر از این داریم، نمازخوان‌های یک محل جمع میشن، یه مسجد درست میکنن، میگن تو این مسجد بریم نماز بخونیم. مسجد میشه یه محمل مادی که تفکر دینی رو نمایندگی میکنه. یعنی وقتی ما وارد یه شهری میشیم، یه مسجد میبینیم، از این مسجد پی میبریم به این که اونجا آدم های مسلمانی دارن زندگی میکنن. حالا مشابه این دیگر بخش های فکر دینی هم همینجور میتونه محمل های مادی متناسب با خودشو داشته باشه. اینجاست که ما میتونیم از علائم و شعائر دینی صحبت بکنیم. بحث شعائر دین که در قرآن کریم برش تاکید شده این گونه هست. مثلا در حج ما با محملهای مادی فکر دینی هم مواجه، در قبله با محمل مادی فکر دینی هم مواجهی، در معماری، در لباس پوشیدن، در غذا خوردن، در سخن گفتن. دیگه انسان مسلمان بسم الله الرحمن الرحیم، با بسم الله کارهای خودش رو شروع میکنه، یک نماد و و و. حالا انشاءالله اگر خدا توفیق داد در فرصتهای دیگری به این بحثها و بخشهای باقی مانده هم انشاءالله خواهیم برداخت. ولی فعلا فصل اول این مباحث رو در واقع میتونیم بگیم که با این 40 جلسه به اتمام میرسه. من دوستان خوبی داشتم که همراه هم بودن در این جلسات و کمک میکردن، آقای حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای بهروز جناب آقای بختیاری، حسن آقا، جناب آقای جوزدانی، کسی دیگه هم از دوستان بود. بله، و دیگر دوستانی که کمک میکردن. به هر حال مخصوصا در بخش فیلم برداری، بعد اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی، خب خیلی از دوستان نقش داشتن. از همه تشکر میکنم. به هر حال انشاءالله باقیات و صالحات باشه، و از همه مهمتر از شما که بیننده این بحث ها بودید، هستید، یا در آینده ممکنه که این بحث ها رو گوش بدید. از خدا متعال میخواییم به همه ما توفیق بده، به اون چه که اول به خود من و اون چه که گفتم عمل بکنم، پایبند باشم، و برای همه شما و همه همکارانم آرزوی توفیق و سربلندی و پیروزی و بهروزی دارم. همیشه از خدا میخواهیم که یه جوری باشیم که او خوشنود باشه، راضی باشه. لذا همیشه در پایان بحثمون اگه فراموش نکنیم این دعا رو میکنیم که خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. در پناه خدای مهربان باشید. خدا نگهدار.